شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت دوست و همکار عزیزمون آقای دکتر یونس پارسابناب در واشنگتن هستیم. آقای دکتر پارسابناب، سلام عرض میکنم و با تشکر از حضورتون در این برنامه.
منم خیلی سلام عرض میکنم به شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
جناب پارسابناب، اگه موافق باشید یه مروری داشته باشیم بر اخبار روز و بعد نگاهی به رویدادهای تاریخ معاصر ایران و در پایان بپردازیم به تاریخ 100 ساله احزاب سیاسی در ایران.
بله، بسیار خوب. من دو تا خبر که خب یکیش در اکثر رسانه ها در واقع مطرح شده، همون در واقع سرنوشت و سرانجام اکبر گنجیه که تمام مطبوعات، تمام رسانه ها در موردش از در واقع از پرسپکتیو ها و از نظرگاه ها و دیدگاه های مختلف بررسی میکنند و در این حال که هفته گذاشتم اشاره کردم که ضرورتاً همه این افراد، شخصیت ها که از زندانی سیاسی بودن اکبر گنجی و از حقوق او دفاع می کنن، ضرورتاً با افکار و نظرگاهاش شاید اختلافات زیادی هم داشته باشن، ولی این همون روند که هفته گذشته هم عرض کردم، همه علارغم تفاوت‌های فکری و عقیدتی از زندانیان سیاسی ایران و مخصوصاً اکبر گنجی از حقوقش دفاع می‌کنند و برای آزادی او هم مبارزه می‌کنند. مطالب زیادی درباره گنجی در هفته گذشته مطرح شده. رئیس قوه قضاییه هاشمی شاهرودی، ایشون اومده صحبت کرده راجع به گنجی، حتی در بعضی اظهارات خودش گفته که امکان داره که ایشون مثلا آزاد بشه، ولی تا کنون از آزادی او خبری نیست و در واقع همون به اون شکل سابقش در واقع زندانیه. دومین خبر مهم در ایران، در مطبوعات، هم در داخل ایران هم در خارج، همون جریانات شهر ماهآباد در آذربایجان غربی بوده و قتل یک جوانی به اسم شوانی قادری یا سید شوانی قادری که در داخل ایران و در داخل اینترنت راجع به تظاهرات بزرگی که در ماهآباد بوده و امکاناً یه بخش بزرگی از این تظاهرات و اعتراضات در رابطه بوده با جشنی که قرار بود در اون شهر برای 16 سالگرد ترور عبدالرحمن قاسملو ترتیب داده بودند، مامورین انتظامی میان و در واقع به تظاهرات کنندگان یا به برگزار کنندگان اون سالگرد حمله می کنند و تا اونجا که اطلاع داریم این جوان در ماهآباد، شوانی قادری که کرد، به قتل می رسه. و اخیراً هم یک نامی از طرف 3 زندانی معروف زندان اوین به اسم دکتر سعید کمالی ها، رضا محمدی و پیمان پیران، این 3 نفر هم یه نامه‌ای نوشتن و این نامه خطاب به مردم دلاور کردستانه.
بله.
و در این نامه، در بخشی از این نامه اینجوری، اینا این سه نفر زندانی سیاسی از ایوین در این نامه اینجوری خطاب به مردم کردستان گفتن: مردم دلاور کردستان، امروز که این نوشته کوتاه را به دست شما میرسانیم، در پشت حصار و دیوارهای بلند زندان به سر میبریم. همیهنان گرامی، اخیراً خبری تأسف‌بار در خصوص به شهادت رسیدن یکی از جوانان غیور منطقه کردستان به زندان رسیده که ما را نیز در حزن و اندوه فرو برده است. این قضیه ما را بر آن داشت که در جهت ابراز همدردی با هموطنان غیرتمند این منطقه دست به قلم برده و خواهان خونخواهی خون پاک بر زمین ریخته شده از سوی همه آنانی که نام و نسب کرد را با خود به همراه می کشند شدیم. این اطلاعیه از طرف این سه زندانی سیاسی می افزاید که گرچه این بار اولی نیست که نه تنها مردم کردستان بلکه تمامی ایرانیان در عزای فقدان عدالت و آزادی می نشینند و در طول تاریخ از سوی این سرزمین کهن خون پاک بسیاری از میهن پرستان هزار نقطه این صفحه در ماه گلگون و رنگین ساخته است، لیکن گاهی ظرف صبر مردمان ستم دیده با اشاره لبریز شده و سیل خشم مردم از همین نقطه سرچشمه میگیرد و این بسا ویرانی ستونهای پوسیده بیعدالتی از همین نقطه آغاز میگردد. در هر حال این سه زندانی سیاسی که اسمشون عرض کردم، دکتر سعید کمالی ها، رضا محمدی و پیمان پیران، در این اطلاعیه که خطاب به مردم کردستان تأکید کردن که روزی طوفان و غرش بادهای این سرزمین غریب آزادی خواهی را به گوش ناشنوای کسانی که به سرزمین زیبای کردستان چنگ انداختن و یا روزی گذاری بر این کوها و دشتای حاصل می اندازن برسانند و این گونه ندا در دهد که ما در دل خیش فرزندان رشید بسیاری پرورنده ایم، ما سختی ها و دشواری هایشان را دیده ایم، ما مرگشان را با چشمان اندوه بارمان دیده ایم و ریختن کوک پاکشان را در راه عدالت و برابری و آزادی می ستاییم. این هم در مورد شبان سید قادری است، یا شبانی سید قادری است که در مخصوصا خارج از ایران در رسانه‌های گروهی در مطبوعات این انعکاس وسیعی داشته و بحث‌های زیادی رو در داخل سازمان‌های مختلف سیاسی برانگیخته است.
بله آقای دکتر، در همین رابطه خواستم از خدمتتون عرض کنم که یک در داخل ایران آنچنان سانسوری حاکمه که از هر دوی این هم دو مطلبی که فرمودید، از اکبر گنجی که اصلا مطلبی دیده نمیشه
درست،
همینطور در صدا و سیمای تسخیر شده بوده از آغاز تا به امروز و همینطور از همین مسئله مهاباد هم اگر اشاراتی میشه بسیار زد و
خیلی کمه، در اون وقت از موزه رژیم هم اشاره میشه و مثلا میگن که این طرف در واقع شوانی سید قادری یک قاتل بوده، یک آدمی بوده که جرم کرده قبلا، تحت تعقیب سازمان قضایی بوده، در صورتی که واقعیت این که این یک جوان معمولی بوده و به هیچ وقت هم ظلمی در گذشته انجام نداده. این نوع مطالب آره در مطبوعات ایران هست، هم در مورد گنجی و هم در مورد این جوان مهابادی. این که بله، این دیگه به ما مربوط میشه که ما چگونه بتونیم در خارج با تحقیقات خودمون، با تماسایی که امکانن با جوانان در ایران داریم، یک عده وقایع و فاکت ها و حقایق رو بیاریم بیرون و بر اساس اون فاکت ها و واقعیت ها حقیقت رو از درون اونها بکشیم بیرون و به حقیقت وقایع در ایران مثلا بیشتر در واقع مسبوق بشیم، بیشتر دسترسی پیدا بکنیم.
بله، اطلاع رسانی درست.
بله،
در ضمنم باز هم در همون دنباله همین بحث قبل از اینکه ازش خارج بشیم، مقاله‌ای، البته اون مقاله الان پلو نیست، که داشتیم با آقای عبداللهی دوستان میخوندیم، این بود که مقاله ایست از آقای محسن آرمین که از دوستان سابق آقای گنجی هم بوده.
درسته؟
ایشون در این مقاله نوشته بودن که حامیان جدید گنجی که تا دیروز اینا همونایی بودن که در کنفرانس برلین بودن و بسیار هم مخالف گنجی بودن یا اونو مزدور میخوندن، امروز حامیان جدید شدن. ایشون خبر ندارند از همون روز هم اتفاقا اگر تمام صحبت ها و سخنرانی های آقای گنجی و دیگر دوستان اشتبری یا افشاری خانم کار همه اینا
بله
در تلویزیون ها و در ساتلایت ها پخش شد و اگر به دست مردم رسید، اگر حتی در هر شهری در هر ایالتی امریکا و حتی اروپا دوستان همه یک سره این فیلم ها رو به نمایش گذاشتن و صحبت های این آقایون رو پخش کردن و همینطوری اون مخالفت کردن و اون برخوردی که اون آقایون در کنفرانس برلین با ایشون کرده بود، ایشون مثل این دوستان در ایران خبر ندارن که یک نیروی با نام نیروی آزادی خواه و مستقل وجود داره.
درسته.
که بی‌عدالتی رو بر هر یک از آحاد ایران بدونه که زیادم موافق نظرش باشد یا نه قبول نخواهد کرد و در پخش صدای حق همواره کوشا بوده و هست و خواهد.
درسته کاملا و این واقعا وظیفه هر انسان کوششگر فعال در واقع متحد هست که علی رغم اختلافی که با یک انسان دیگه داشته باشه، اختلافات ایدئولوژیکی و مسلکی و سیاسی، از حقوق اون انسان دفاع بکنه، مخصوصا که اگر در رابطه باشه با یک هموطن. در نتیجه مسلمن من هم با شما موافقم و اکثر روزنامه‌هایی که امروز در خارج توسط احزاب و سازمان‌های مشخص در واقع از طرف ارگان‌های این سازمان‌ها پخش میشن، عموماً از حقوق گنجی دفاع میکنن، در این حال اون نکات اختلاف خودشون رو نه تنها فقط با اکبر گنجی بلکه با دیگر انسان‌ها هم مطرح میکنن، در این حال از حقوق یک اکبر گنجی ها دفاع میکنن. و حتی در جریان کنفرانس برلین که خیلی معروف شد به خاطر اتفاقی که افتاد، اگر آقای یوسفزاده توجه کرده باشید، اونجا هم حتی اون بخشی که به اینها پرخاشجویی کردن، اینها در واقع بخش بسیار بسیار کوچیکی از در واقع اپوزیسیون رو در خارج تشکیل میدن و این بخش هم در واقع در داخل همون طیف خودشون هم تقریبا ایزوله هستن، یعنی به خاطر اون دیدگاه کالتیستی که دارن، سکتاریستی که دارن، در داخل نیروهای طیفهای مربوط به خودشون هم تقریبا ایزوله هستن. این بود که این در مورد تمام انسانهایی که متحدن و مبارزه میکنن و نظرگاه های خودشون رو مطرح میکنن، ما باید از حقوق انسانی و حقوق مدنی و حقوق بشری تمام این افراد دفاع بکنیم بدون در نظر گرفتن نظرگاه های سیاسی و مسلکی و ایدئولوژیکی اینا.
و بعد هم هستم حضورتون که در اون مدت واقعاً با صرف هزینه های بسیار و وقت بسیار، ما با یه تلاش شبانه روزی واقعا همینا رو تهیه میکردیم برای رادیو تلویزیون، هم تو شهرها پخش میکردیم و در مراکزی که مردم بیان ببینند
درست.
در همان زمان در ایران فقط یه دونه مقاله کوچیک میدادند یا یه اعتراض کوچیک بود، بعد اینجور نگاه خیلی نگاه بیرحمانه ایست برسد.
درست. بله
بله. خب آقای دکتر
بریم پای کرونولوژی بعضی وقایع مهم در اولین روزهای ماه مرداد.
درست.
ما داریم هفته اول مرداد ماست دیگه در ایران. درست.
بله بله.
در روزهای اول ماه مرداد سه واقعی بزرگ در تاریخ ایران اتفاق افتاده. یکی در 4 مرداد سال 1323، دومی 12 مرداد سال 1332، و سومی هم که خیلی معروفتر از تمام وقایع مهم تاریخ ایران، 14 مرداد سال 1285.
بله.
البته این سالها همون شمسی یا خورشیدی هستند. بعد مرداد سال 1323 درست بعد از 2 سال و اندی که از اشغال ایران توسط متفقین در جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد، در 4 مرداد سال 1323 در واقع روزی است که رضا شاه پهلوی در شهر یوهانسبرگ که یکی از شهرهای بسیار بزرگ آفریقای جنوبی است و اونجا در تبعید بود، انگلیسی ها ایشونو که تبعید کرده بودن، اول به جزیره موریس در شرق آفریقا میفرستن، ولی بعدها در بحبوحه جنگ جهانی دوم متوجه میشن که اون جزیره موریس امکانا ممکنه به دست نازی ها بیفته، و خب رضا شاه هم که در دوران آخرین سالهای زندگیش تقریبا تمایل به طرف فاشیستا و آلمانی هیتلری پیدا کرده بود، از جزیره موریس ایشونو میارن به شهر یوهانسبرگ در ساوت آفریقا یا آفریقای جنوبی و اونجا در تبعید میمونه و در 4 مرداد سال 1323 در اونجا میمیره.
بله.
و این یکی از در واقع در اوایل ماه مرداد یک خبر بزرگی بوده، هم اون زمان هم بعد از اون هم که در تاریخ ها دقیقاً ذکر شده. دومین روز مهم 12 مرداد سال 1332 که روز تاریخی رفراندوم در ایرانه، یعنی مراجعه به آرای عمومی. این تنها رفراندوم است در تاریخ ایران که خیلی مناسبت داشته، معنی داره، خیلی ها که اون زمان سنی داشتن و در این رفراندوم شرکت کردن و یا افرادی مثل من که خب سنمون پایین بود ولی شاهد این رفراندوم بودیم، هیچ وقت اینو فراموش نمی کنیم. یک روز تاریخی بزرگ بود که مردم اومدن بیرون و در این رفراندوم شرکت کردن، چون دکتر محمد مصدق نخست وزیر ایران از طریق رادیو خطاب به مردم گفته بود که ایشون نمیتونه مسئله مدرسه 17 هم حل بکنه و در مدرسه 17 هم خیلی از نمایندگان با سیاست های با اصلاحات دکتر مصدق مخالفت میکنن و عملا به کارشکنی برخواستن. در نتیجه عموما هم چون طرفداران دکتر مصدق مجلس رو ترک میکردن، در نتیجه مجلس از اکثریت میافتاد و عملا مجلس 17 هم دیگه کاری انجام نمیداد. در نتیجه دکتر مصدق طبق در واقع قوانین هم بین‌المللی و قوانین حاکم بر اساسنامه و قانون اساسی ایران مراجعه به آرای عمومی کرد و رفراندوم در ایران در واقع اون روز اتفاق افتاد 12 مرداد، و در شهرهای بزرگ ایران اکثریت وسیعی از مردم در اون روز رأی دادن که مدرسه 17 هم منحل بشه و مدرسه 17 هم به طور قانونی و رسمی در آخرین ساعت‌های 12 مرداد سال 1332 در واقع منحل شد. یکی از بزرگترین در واقع حوادثی که در روز تاریخی رفراندوم اتفاق افتاد این بود که شما میدونید که زنان در ایران حق رأی نداشتند.
بله.
وقت در مجلس اول، در مجلس دوم، در مجلس سوم هیچ وقت زنان تا اون زمان حق رأی نداشتند. ولی در اون روز تاریخی رفراندوم خیلی از زنان، چون رفراندوم بود، خیلی از زنان در شهرهای ایران کوچک و بزرگ اومدن و در این روز تاریخی در این رفراندوم شرکت کردن و رأی دادن. و این با این که هنوز زنان حق رأی نداشتن، ولی چون رفراندوم بود و در قانون اساسی اینا هم هیچ حرفی نزده شده بود که مثلا رفراندوم بشه حتما زنان نمیتونن رأی بدن، در نتیجه احزاب سیاسی اون زمان اومدن و در این رفراندوم زنان هم در رفراندوم ها شرکت کردن. مثلا سازمان زنان نیروی سوم و سازمان زنان حزب توده ایران و سازمان زبانان حزب ایران که اون زمان در داخل جبهه ملی بودن، اینها و طرفداران مصدق بودن، اینا وسیعاً زنان هم در این رفراندوم شرکت کردن و از اون نظر این رفراندوم یک حادثه بزرگ تاریخی بوده در تاریخ ایران در 12 مرداد که در سال 1332 بود. و اما 14 مرداد سال 1285، یعنی درست 99 سال قبل، در واقع امضای صدور فرمان مشروطیت بود توسط مظفرالدین شاه قاجار و همون روز هم در واقع روزی است که به اسم جشن مشروطیت معروفه، 14 مردادی که ما سال آینده فکر میکنم که در داخل ایران هم خیلی از زبانان دانشگاه ها دانشجویان برنامه چیدن که صدومین سال گرد یا سال گشت صدور فرمان مشروطیت رو جشن بگیرن و در واقع سال آینده دقیقاً ما سال 1385 خواهیم بود و 14 مرداد سال 1285 هم درست مساوی میشه با 100 سال. اینو ما میتونیم هفته آینده که در واقع صحبت میکنیم راجع به انقلاب مشروطیت، مخصوصا راجع به 14 مرداد میتونیم بیشتر صحبت بکنیم و جا هم داره، به خاطر اینکه تقریبا هفته آینده این روزها یا روز دوشنبه یا روز سه‌شنبه میشه 14 مرداد امسال.
بله.
درست 99 سال از امضای صدور فرمان مشروطیت میگذره توسط
مظفرالدین
شاه قاجار.
بله، اون بهتره که در اون باره بگذاریم هفته دیگه که مقارن بسیار نزدیک صحبت کنیم. و اگر شما موافق باشید از بین این سه مطلب در مورد این رفراندوم یه مقداری بیشتر توضیح بفرمایید.
و مثلا این رفراندوم، شما میدونید که در تاریخ ایران چندین بار رفراندوم شده. مثلا یه رفراندوم بود که معروف شد به رفراندوم شاه و ملت، همون اصلاحات غیره بود که کاملا فرمایشی و پوشالی و خیلی خیلی در واقع
انقلاب سفید برن
اصلاحات چیزی بود که واقعا دولت شاه برگزار کرد و عجیب غریب مردم درش شرکت نداشتن و خب رفراندوم بود. و یک رفراندوم دیگه هم در همون اوایل انقلاب سال 1357 در واقع دو ماه بعد از اون در 12 فروردین سال 1358 رفراندوم شد که مردم اومدن و در این رفراندوم شرکت کردن. ولی از همه این رفراندوم ها مهمترینشون همون رفراندوم 12 مرداد سال 1332 که دکتر مصدق دولت مصدق خواهان رفراندوم میشه و مردم هم مسلمن علاقه داشتن که در این رفراندوم به صورت وسیعی شرکت بکنن و همون چیزی که عرض کردم زنان برای اولین بار رفتن پای صندوق رای ها و رای دادن و در واقع این یکی از اصیل ترین رفراندوم های تاریخ ایران بوده. حالا چرا دکتر مصدق میخواست رفراندوم بکنه؟ خب دکتر مصدق که خودش معتقد نبود که بیاد مجلس رو منحل بکنه، مجلس فقط از دو طریق میشد منحلش کرد و اون هم این بود که خود مجلسیان رأی میدادن به این هلال خودشون و یا اینکه در واقع یک کودتایی میشد. راه درستش، راه اساسیش همون رفراندوم بود که به مورد اجرا گذاشت. حالا چرا دکتر مصدق خواهان رفراندوم بود؟ برای اینکه عملا مجلس 17 هم چون در دست اکثریتی بود که این اکثریت عموما طرفداران آمریکا و انگلستان و دربار بودند و حتی بخش بزرگی از اعضای مجلس 17 هم مثل دکتر مظفر بقایی، دکتر مثل حسین مکی و آیت الله کاشانی که در واقع سخنگوی مجلس بود، اینها همیشون رفته بودن پای همکاری با آمریکا برای کودتای 28 مرداد. در نتیجه این مجلس 17 هم کوچکترین کمکی به دکتر مصدق نمیتونست انجام بده که دکتر مصدق اون اصلاحاتی رو که در رابطه با سیاست خارجی ایران، مخصوصا در رابطه با مسائل داخل ایران میخواست پیاده بکنه، تعدیل طبقاتی بیاره، به دهقانان کمک بکنه، به کارگران کمک بکنه، این در مقابلش ساده بودن. در نتیجه دکتر مصدق تنها راهی رو که میبایستی اون زمان هر رهبر بزرگی میتونست تصمیم بگیره در رابطه با مردمش و دولتش همون رفراندوم بود. این بود که در 12 مرداد این روز تاریخی رفراندوم به مورد اجرا گذاشته شد و یکی از مهمترین روزهای تاریخی معاصر مردم ایران محسوب میشه.
بله، و بعدم من یادم در یکی از این صحبت‌های آقای خامنه‌ای که برای عده‌ای می‌کردند فرمودند که در اون دوره که میگن آزادی بود آزادی بود، مجلس بیش از یک سال تعطیل بود و خیلی جالب بود که آدم اینقدر ندونه که این تاریخ رفراندوم 12 مرداد سال 32 و روزی که اعلام شد 25 مرداد 32، یعنی درست همون روزی که کودتای اول اتفاق نیفتاد و سه روز بعد کودتا اتفاق افتاد.
بله درست.
بله فقط این بسته شدن مجلس یه دم از فاصله 12 تا 25 اصلا در مجلس متحسن بودن و قبول نمی کردن. بله، واسه مجلس یعنی روزی بسته شد که کودتا اتفاق افتاد.
تا اون روز ولی مدرسه 17 هم بود و دکتر مصدق تمام احترام میذاشت به مدرسه و شما میدونید که زاهدی هم که متحسن شده بود.
بله
درسته.
بله.
و در این حال با آمریکایی ها مراوده داشت برای برنامه چینی برای تدارک این کودتا، باز دکتر مصدق به حرف اون دوستان نزدیکش که معتقد بودن که باید زاهدی رو دستگیر بکنه، ایشون به خاطر اینکه به قانون اساسی ایران احترام میذاشت این حرکت رو انجام نداد و بعد از اینکه در واقع رفراندوم شد اون وقت میتونست زاهدی رو دستگیر بکنه.
بله.
ولی خب زاهدی قبل از اینکه رفراندوم به پیروزی برسه از مجلس میاد بیرون و در واقع زیر زمین سفارت آمریکا میره، اونجا پنهان میشه و در عمل همونجا با کرمیت روزولت و شوارتزکوف تدارک کودتای 28 مرداد رو میبینن.
بله.
از اونجا میان بیرون تا روز آخرین ساعتهای 28 مرداد و بعد از اینکه کاملا الوات تهران، طرفداران کاشانی و طرفداران مظفر بقایی و برادران رشیدیان، اینها میان و خانه دکتر مصدق رو به آتش میکشن و اموال اون خانه رو به سرقت میبرن و زاهدی اون زمانی که برای اولین بار میاد بیرون. و خب این روز تاریخی رفراندوم خیلی مهم بوده، برای اینکه دکتر مصدق فقط به خاطر اینکه به قانون مشروطیت ایران احترام عجیب غریبی قائل بود و حتی بعضی از موجهین میگن که خب دکتر محمد مصدق تنها اشتباهش این بود که به قانون خیلی توجه میکرد و اگر به قانون توجه اونقدر نمیکرد میتونست زاهدی ها را بگیره و اعدام بکنه و این تنها اشتباه مصدق بود. ولی خب بعضی موجهین هم به درستی میگن که خب دیگه اون وقت ما امروز بعد از 52 سال از مصدق اون اسمومانی که امروز داره دیگه اسم نمیبردیم، تقریبا اوضاع کاملا متفاوت بود و اون اسم رسمی که موقعیتی که اون عزتی که مصدق داره خب به خاطر همون حرکت های بی نظیرشه که حتی ماها هم باش مخالفت میکنیم، ولی هم اون مصدق و این حرکات این نوع دیدگاه یا این نوع حرکت هایی که در زمان خودش انجام داده مصدق و مصدق کرده. حالا یعنی اگر ما همون جریانات اگرها و نمیدونم اماها را بذاریم خب اون وقت انسان ها تغییر میکنن دیگه، ده همون نمیشه که ما امروز ازش صحبت میکنیم. روز تاریخی رفراندوم تنها راهی بود که دکتر مصدق میتونست هم مجلس منحل بشه، برن پای انتخابات آینده برای مجلس 18 که خب متاسفانه دیگه به اون فرصت نشد، کودتای 28 مرداد اتفاق افتاد و مجلس 18 که در واقع باز شد تمام طرفداران شاه دربار آمریکا بودن.
بله، دست آموزان به سر کارن.
بله بله، تمام اونهایی که در کودتا شرکت کرده بودن در واقع انتخاب میشن برای مجلس 18.
کاملا درست. و بعدم که آقای زاهدی، فضل الله زاهدی، با حمایت آقای کاشانی در مجلس متحسن شده بود.
بله درسته دیگه، اون زمان در واقع سپیکر آف ده هاوس یعنی مجلس سخنگوش و بعد آیت الله کاشانی بود که از ایشون دعوت میکنی که بیاد و اونجا متحسن بشه.
خیلی ممنون آقای دکتر. حالا اگر مایل باشید و موافق باشید یک نگاهی هم داشته باشیم به تاریخ احزاب سیاسی تفصیلی.
بله آقای یوسف زاده، ما تا حالا اومدیم تمام احزاب سیاسی رو مخصوصا حزب توده رو در این چند جلسه گذشته تا آخرین روزهای 28 مرداد مورد بررسی قرار دادیم.
بله،
تمام احزابی رو که اون زمان فعالیت داشتن در ایران مورد به اصطلاح بررسی قرار دادیم، چه اونهایی که در داخل دولت بودن یعنی در داخل جبهه ملی که اون زمان سر کار بود بودن و چه اونهایی که چون احزاب و سازمانهایی که خارج از جبهه ملی بودن در خارج از دولت در جامعه ایران در صحنه سیاسی ایران فعالیت میکردن، تمام این احزاب و ما مورد بررسی قرار دادیم و اومدیم رسیدیم به در واقع به کودتای 28 مرداد. و بعد از کودتای 28 مرداد یک دوره‌ای به وجود میاد که این دوره در واقع نزدیک به تقریبا 10 سال طول میکشه، در واقع از 28 مرداد سال 1332 شروع میشه تا قیام 15 خرداد سال 1342 ادامه پیدا میکنه. این دوره به اصطلاح دوره مشخصی در تاریخ ایران، دوره‌ای است که در ایران خفقان اومده، دولت کودتا سر کاره، احزاب و سازمان‌های سیاسی تقریبا از بین رفتن، عملا به طور فیزیکی اقلا از بین رفتن و یا زیرزمینی شدن یعنی مخفی شدن، شخصیت‌های بزرگ در زندانن مثل دکتر محمد مصدق، سرتیب تقی ریاحی، دکتر حسین فاطمی برای مدت کوتاهی در خفاست، بلافاصله دستگیر میشه و اعدام میشه، خسرو روزبه همینجور در خفاست بلافاصله دستگیر میشه، بعدن اعدام میشه. پس میبینیم که این دوره یک دوره است که به درستی میشه دوران خفقان. یعنی اگر شما توجه کنید از سال 1320 تا سال 1330 دوران آزادی های نسبی بود، که این آزادی های نسبی اونقدر از نظر کیفی تکامل پیدا میکنه، به بلوغ خودش میرسه، شکوفایی پیدا میکنه و دولت آزادی های دکتر مصدق میاد سر کار، که اونم 27 ماه طول میشه. ولی بعد از 28 مرداد ما برمیگردیم به یک دورانی که این دوران درست برعکس اون دوران 12 ساله بوده، یعنی از سال 1330 از 1320 تا 1332 برعکس اون دوره بوده، دوران خفقان بوده و این دوران خفقان هم 10 سال طول میکشه. در این دوران خفقان دو تا مطلب رو خیلی علاقه داشتم که ذکر بکنم. در این دوران ما هنوز احزاب و بقایای احزابی که در زمان دکتر مصدق فعالیت میکردن ما این بقایا رو داریم، هنوز به طور کلی از بین نرفتن، سرکوب نشدن، همیشون کشته نشدن افرادشون، و ولی خب به صورت احزاب و سازمان هم دیگه فعالیت نمی کنن و اگر فعالیت می کنن که من اشاره خواهم کرد بقایای این احزاب و سازمان ها به صورت های نیمه علنی، نیمه مخفی و تحت نام های دیگری فعالیت می کنن.
بله.
دومون مشخصه این زمان اینه که هنوز در ایران با این که خفقانه و دیکتاتوری پهلوی دوم داره گسترش پیدا میکنه، قوی شده و دیکتاتوری شاه از اون زمان به این طرفه که از 28 مرداد که مردم میگن دیکتاتوری محمد رضا شاه پهلوی، قبل از اون نبوده، چه اونایی که مخالف دربار بودن چه اونایی که موافق دربار بودن، سالهای 1320 تا سال 1332 رو دیکتاتوری رضا شاه پهلوی اسم نمیبرن. این دوران دوران آزادی نسبی بوده، زمان دکتر مصدق هم که 27 ماه طول میشه دوران آزادی بوده، آزادی خواهی بوده، دوران دموکراتیک بوده. ولی بعد از 28 مرداد 32 ما وارد یه دورانی میشیم که دوران خفقان و استبداد رضاشاه مثل رضاشاه اون تحت پهلوی دوم محمد رضاشاه پهلوی. و در این دوره هنوز ما میبینیم که مردم ایران مخصوصا جوانانشون هنوز معتقد به مبارزات مسلحانه نیستن. این هنوز هم 10 سال طول میکشه که ما وارد اون فاز بشیم، یعنی ما وارد فاز جنگ های مسلحانه علیه رژیم شاه میشیم بعد از خرداد سال 1342 تا سال 1342 مردم هنوز به تظاهرات، به اعتراضات، به تحصن ها و به شکایات و اینا اعتقاد داشتن. مبارزات پارلمانی رو اگر شاه و دربار رژیم اجازه میداد شرکت میکردن، یعنی به هیچ وجه مجلس رو تحریم نمیکردن. مجلس 18، 19، 20، 21 تا 24 رو هیچ کسی در ایران تحریم نمیکرد، ولی این شاه دربار و رژیم بود که اجازه نمیداد مردم بیان در این به اصطلاح انتخابات برای مجلس شرکت بکنن. خیلی جالبه، یعنی در این دوره از یه طرفی خفقان هست ولی از طرف دیگه هنوز مردم ایران یا جوانان ایران به این نتیجه نرسیدن که باید برن پای مبارزات مسلحانه. و این هم یکی از خصوصیات در واقع مبارزاتی جنبش ملی ایرانه که تا آخرین لحظه سازمان ها و احزاب به هیچ وجه علاقه ندارن برن پای مبارزات مسلحانه. این زمانی اتفاق میفته که تمام کانال ها، تمام درها، تمام راه ها بسته میشه. این فقط اولین بار نبود که در تاریخ ایران اتفاق میفتاد، یک بار هم در دوران انقلاب مشروطیت این اتفاق افتاد.
بله.
در انقلاب مشروطیت بعد از اینکه محمد علی شاه مجلس افضل رو به توپ بست، دوباره ما دیدیم که مردم ایران رفتن پای ایجاد مجلس دوم، یعنی هنوز هم نگفتن که دیگه بس ما مبارزات از مبارزات پارلمانی، از مبارزات مسالمت آمیز دست برداریم و بریم پای خشونت. اینا میان مسئله دوم هم که در واقع منحل میکنن امپراتوری انگلستان و تزارهای روسیه، مسئله دوم منحل میکنن، باز هم اکثریت که از مسئله میان بیرون تمام نمایندگان، اکثرشون اینا هنوز معتقد نبودن که باید برن پای مبارزات مسلحانه. سالها طول میکشه که در اون وقت در گیلان و در آذربایجان و در خراسان انسانهایی مثل شیخ محمد خیابانی یا کوچیکان جنگلی در گیلان و کلونل محمد علیخان پیسیخان در خراسان، اینها میان میگن که آها دیگه حالا دوران مبارزات صلح آمیز و پارلمانی تمام شده و باید بریم پای مبارزات مسلحانه. پس شما میبینید که 16 سال در تاریخ مشروطه طول میکشه که جوانان و مردم ایران به این نتیجه برسن. اینجوری نبود که با یک شکست کوچکی بیان بگن آها دیگه دوران مبارزات مسالمت آمیز تمام شده، ما حالا وارد فاز جدید میشیم. نه، 16 سال در اون زمان طول میکشه. در مورد 28 مرداد هم همینجوری بوده. بعضی از مورخین مخصوصا خارجی فکر میکنن که مثلا جنگ های چریکی در ایران بلافاصله بعد از 28 مرداد شروع شد، در صورتی که ما کوچکترین در واقع علامتی از جنگ های چریکی تا 14 سال بعد از کودتای 28 مرداد سراغ نداریم.
بله،
یعنی کودتای 28 مرداد سال 1332 اتفاق افتاد تا سال 1342 مردم به تظاهرات و به اعتراضات و به تمام این وسایلی که ما در مبارزات صلح آمیز، مبارزات مسالمت آمیز، مبارزات پارلمانی به کار میبریم اعتقاد داشتن. ولی بعد از 15 خرداد سال 1342 ما میبینیم که نیروهای مختلف که به طیف‌های مختلف تقسیم می‌شدند و دارای جهان‌بینی‌های مختلفی داشتند، چه اونایی که مارکسیست بودند، چه اونایی که اسلامی بودند، چه اونایی که ملی‌گرا بودند، بخش بزرگی از اینها مخصوصاً جوانانشون میرن پای مبارزات در واقع مسلحانه. یعنی این خیلی مهمه که مثلا دانشجوی تاریخ بدونه که مردم ایران هم مثل اکثر مردمان کشورهای جهان سوم همینجوری در یک شبه، در یک هفته، در یک سال، در دو سال به این نتیجه نمیرسن که باید بریم پای مبارزات مسلحانه. این در مورد اوضاع فعلی هم صدق میکنه.
اونا
میبینید که به محض اینکه در ایران کوچکترین آزادی، بوی آزادی میاد، مردم میریزن تو خیابونا، در انتخابات شرکت میکنن، در مجامع شرکت میکنن، وسیعن از بزرگان کشور در واقع در سالگردهاشون یاد میکنن، از تختی یاد میکنن، از صمد بهرنگی یاد میکنن، از دکتر مصدق یاد میکنن. به هیچ وجه رژیم استبداد مستبد کامل، پس ما باید بریم پای مبارزات مسلحانه. نه، این طور میکشه. خیلی از نظر تاریخ اقلا در مورد ایران در دو مورد نزدیک، در یکی 16 سال طول کشید که مردم به این نتیجه برسن، در دومی نزدیک به 14 سال، نزدیک به 24 سال طول کشید. یعنی از سال 1320 تا سال 1342 طول کشید. و حتی شما اگر توجه کنید بعد از سال 1342 هم هنوز هم افرادی بودن مثل نهضت آزادی، اینا که مبارزات قانونی و مسالمت آمیز پارلمانی اعتقاد داشتن. خود مهندس بازرگان هم در خاطراتش، هم در دفاعیاتش، در محاکمه‌ای که کردنش، در اونجا گفت که ما آخرین ها هستیم که ما این ندا را میدیم که اگر شما به حرفهای ما گوش ندید اقلا دیگه ما تمام میشیم و یه دوران جدیدی دیگری به وجود میاد، که خب اومد دیگه. ایشون محاکماتش سال 1344 بود و جنبش چریکی در ایران، چه اونایی که مجاهدین بودن یا چریک های فدایی خلق بودن و دیگر جنبش های چریکی، سال 1348 شروع شد.
بله.
اینکه این مثلا این بخش از تاریخ ایران وقتی که بررسی میکنیم خیلی مثلا ارزش داره که به این به اصطلاح دوره بپردازیم، قبل از اینکه در واقع به احزاب و سازمان ها در اون دوره، یعنی اون دوره 10 ساله از کودتای 28 مرداد تا خرداد 15 خرداد از سال 1340.
بله.
مثلا اشاره میکنم به یه بخشی از مبارزات مردم در بلافاصله بعد از کودتای 28 مرداد ما شاهد مبارزات دانشجویی هستیم که خیلی صلح‌آمیز بود و پر از تظاهرات و بایکوت ها و تحریم ها و اعتراضات که بالاخره منجر میشه به 16 آذر سال 1332، یعنی در واقع 2.5 ماه بعد از کودتای 28 مرداد میشه 16 آذر سال 1332 که در تاریخ مبارزات دانشجویی یکی از بزرگترین روزهای تاریخی که خب به روز دانشجو هم دیگه معروفه دیگه، هم قبل از انقلاب هم بعد از انقلاب 16 آذر روز دانشجو محسوب میشه. اینی که میبینیم که بله در همون زمان دانشجویان تظاهرات میکنن، دانشجویان اعتراض میکنن. در سال 1333 یک سال بعد از کودتا جشن ابوعلی سیناست در ایران، در تهران برگزار میشه این جشن‌ها و خیلی از مستشرقین از کشورهای مختلف اومده بودن برای شرکت در این جشن و کمیته دانشجوی دانشگاه تهران در این دقیقا در این موقع برای افشای ماهیت ارتضایی دولت کودتا نامه‌هایی تهیه می‌کنند و همراه دست و گل‌ها دستای گل آنها را به مستشرقین می‌رسانند و در این حال ماهیت دولت کودتا را هم در واقع افشا می‌کنند و در همین دوره هست که هنوز به اصطلاح کودتا شده اختناق وجود داره، سانسور شدید شده، احزاب علناً دیگه از بین رفتن، اکثر احزاب و حزب توده کاملا مخفی شده و جبهه ملی از هم پاشیده شده. با این همه ما میبینیم که دانشجویان در واقع میان و ملحق میشن به نهضت مقاومت ملی که یه چیز جدیدی بود که در همون مثلا ماهای بلافاصله بعد از کودتا به وجود میاد و این نهضت مقاومت ملی در واقع بانیانشون طرفداران دکتر مصدق بودن که بعد از کودتا هم به دکتر مصدق و به آرمانهای مصدق وفادار مونده بودن، برخلاف کاشانی ها، از شرط زورتون مظفر بقایی ها، حسین مکی ها، این انسان ها مثل برادران زنجانی، دکتر کریم سنجابی و خیلی خیلی مهندس بازرگانی اینا وفادار مونده بودن. اینا میان نهضت مقاومت ملی رو به وجود میارن. پس شما میبینید که هنوز هم اینا 28 مرداد اتفاق افتاده ولی اینها هنوز معتقد به مبارزات مسلمانی نیستن، هنوز معتقدن که میشه از طریق مبارزات قانونی، مبارزات مسالمت آمیز در ایران اوضاع سیاسی رو بود جلو. سازمان دانشجویان جبهه ملی در این دوره در دانشگاه تهران تشکیل شده بود، خیلی نیمه علنی بود، غیر علنی بود، زیاد اسمشو نمی بودن ولی بودن و سازمان جوانان حزب توده هم بخششون که به خارج از ایران نرفته بودن، فرار نکرده بودن، منتقل نشده بودن اینها و یه بخشی که دیگه از سازمان جوانان حزب توده هم جدا شده بودن به خاطر اینکه فکر میکردن که حزب توده واقعا در 28 مرداد موضع نظاره‌گری گرفت، موضعی گرفت که اکتیو نبود، منفعل بود، از اون جدا شده بودن. در این تظاهرات دانشجویی به دانشجویان جبهه ملی میپیوندن و در واقع یک سازمان بزرگ دانشجویی به وجود میارن و این سازمان سالها سال در دانشگاه های تهران و بعدا هم در دانشگاه تبریز و مشهد فعال بودن. این در واقع مبارزات دانشجویی سالها سال در ایران در اون دوران بوده و عموما هم صلح‌آمیز بوده. اینها همون دانشجویانی هستند که در واقع برای بعد از مرگ تختی مراسم بزرگ پرشکوه رو برگزار میکنن در خیابان‌های تهران. همه‌شون مثال‌هایی هستند از اینکه مردم ایران مخصوصاً جوانان فقط با کودتای 28 مرداد نبود که برن پای مبارزات مسلحانه. اصلا اینجوری نبوده و سالها سال طول کشید که خط مبارزات مسلحانه در ایران پیاده بشه و اون فاز و مرحله مبارزات پارلمنتریستی و مبارزات قانونی به پایان برسه و جوانان وارد مرحله جدیدی از مبارزات ملی بشن که اون فاز به اصطلاح مبارزات مسلحانه است که به شکل‌های مختلفی هم اون زمان اتفاق همش چریکی نبودن. مبارزات قهرآمیز توده‌ای بود، مبارزات چریکی روستایی و کوهستانی و کوهی بود که اینا همیشون خیلی مهم. من و ما در آینده حتما راجع به این مسائل صحبت خواهیم کرد. یه خورده راجع به نهضت مقاومت ملی صحبت بکنم که در این دوره تشکیل شد، یعنی تقریبا یک ماه و نیم بعد از کودتای 28 مرداد سال 1332.
بله آقای دکتر، این بعد از اینکه ایشالله در جلسه آینده من خواستم لطف کنید یه مقداری هم در مورد جو و فضایی که بعد کودتای 28 مرداد ایجاد شد، چند نظر اجتماعی مردم و تشکیلات اونا یه مقدار بیشتر توضیح داده بشه.
صد در صد، اون هم میتونیم همین حالا هم یه خود صحبت بکنیم، چون اون در واقع اون مشخصات عمده اون دوران و روند کلیش، اون اتمسفری که وجود داشته که نیروبندی ها چی میشن، چه اصلا چه کودتای 28 مرداد چه عواقب به اصطلاح عواقب خیلی فوری در ایران به وجود آورد، عواقب استراتژیکی و دراز مدتش که تا امروز با ماست اون به جا، ولی عواقب فوری هم به وجود آورد در داخل ایران.
بله
بلا فاصله.
خب اگه مایل باشی میخواین این جلسه
بله صحبت بله بله همین حالا بله
بله چون بله من بسیار مهمه، معمولا بعد از این نوع اتفاقات یه فضایی ایجاد میشه،
درسته؟
در اون فضا احوال و حال اجتماعی رو اگه آدم
درسته اون و نیروبندی ها و این سیاست خارجی ایران و یا نیروهایی که در داخل ایران حرکت میکنه، شما میدونید که با 28 با کودتای 28 مرداد ما شاهد یک تغییر بزرگی در صحنه بین‌المللی میشیم در رابطه با خاورمیانه.
بله در ضمن آقای دکتر
داشت مزد بله
بله آقای دکتر
بله گفتم
خواستم از کنم حضورتون میشه آدم مثلا اون روزها رو احوال رو مثلا با شرایطی که امروز در ایران ایجاد شده و این دوستان
مقایسه بکنم.
بله این کودتایی که کردن در واقع این نمایش انتخابات و همینطور مجلس هفتم و اومدن نظامی ها برکتن در رأس دولت، این آدم میتونه و این حالی که امروز هست در ایرانی و
این درسته و این جنگ زرگری که بین جناها اتفاق میفته که خیلی از مردم حتی جوانان رو گول میزنه.
بله بله
فکر میکنن که این یک جنگ اصیلیه.
بله
بین دو جناح درون حکومت که این جنگ اتفاق افتاده، اگر شما به عنوان یک دانشجوی تاریخ به این نتیجه رسید که این زنگی که در حال حاضر به وجود اومده در ایران که نماینده اصلیش از یه طرف خامنه‌ای از طرف دیگه رفسنجانی، آیا این جنگ یک جنگ زرگریه یا یک جنگ اصیلیه که پایگاه های اصیل اجتماعی داره و تضاد آنتاگونیستیکه، یعنی تضاد آشناپذیر، آیا یعنی این اونایی که فکر میکنن که این جنگ زرگریه مثل من
بله.
فکر میکنم که این این جنگی که حالا بین رفسنجانی و در واقع خامنه‌ای در گرفته یک پروژه جمهوری اسلامیه.
بله
این جمهوری اسلامی سرمایه یه پروژه دیگری آورده که 8 سال دیگه هم حکومت بکنه، همون پروژه خاتمی. این هم اون پروژه خاتمی عبور از خاتمی بود و دیگه شکست خورد، حالا با یه پروژه دیگه اومدن سر کار. ولی یه عده از دوستان بسیار عزیز من مثل 8 سال گذشته که فکر میکردن که یه تغییر بزرگی کیفی در ایران به وجود اومده با اون کار آمدن خاتمی، در نتیجه انتظاراتشون هم رفته بود بالا و البته بعدن از توهم بیرون اومدن. و امروز هم در مورد این که مثلا احمدی نژاد تفاوت اساسی و کیفی داره با رفسنجانی دارن صحبت میکنن. من معتقدم که اینجوری نیست. این در واقع آمدن احمدی نژاد و رفتن رفسنجانی از ریاست جمهوری بخشی از اون پروژه جمهوری اسلامی برای بقای خودش، و این در 2 سال آینده این هم باعث خواهد شد که زیادی از مخصوصا این دفعه زحمت کشان که رفتن به احمدی نژاد رای دادن از این توهم بیان بیرون. اینی که در اون زمان هم در واقع این نوع توهمات بوده، مخصوصا وقتی که شاه میاد در همین دوره‌ای که ما صحبت میکنیم، میاد 2 تا حزب سلطنتی به وجود میاره و این 2 حزب سلطنتی، حزب مردم و حزب ملیون، به جان هم میفتن. یه عده از آدم ها، یه عده از آدم های بسیار بسیار متعهد، اینا اون زمان در خارج از ایران حتی در داخل کنفدراسیون اومدن گفتن که در ایران یه تغییر کیفی داره به وجود میاد، مخصوصا این تغییر کیفی رو بعد از انقلاب به اصطلاح شاه و ملت، اصلاحات ارضی، وسیعا اینو تبلیغ میکردن که حالا اوضاع در ایران عوض شده و باید برگشت از درون رژیم کار کرد. و یعنی همون تئوری استحاله، که اون زمان این ترم استحاله معمول نبود، ولی این نظرگاه اون زمان مطرح میکردن که باید رفت در داخل ایران، در داخل رژیم کار کرد اگر میخواییم ایران آباد و آزاد بشه. این در کل تاریخ چندین بار این اتفاق افتاده. در زمان بعد از کودتای سوم اسفند سال 1299 اتفاق افتاد. اکثر سوسیالیست‌ها، حتی حزب کمونیست، بخش بزرگی از حزب کمونیست ایران اون زمان اعتقاد پیدا کردیم که رضا شاه یک ریفورمیسته، یک آدم مترقیه، نماینده بورژوازی ملیه و باید ازش دفاع کرد. و بعدن هم ما میدونیم که در زمان قوام السلطنه این جریان اتفاق افتاد، خیلی ها رفتن به کابینش، حتی از حزب زور هم رفتن داخل کابینش، چون تصور کردن که قوام السلطنه و حزب دموکرات ایران به رهبری قوام السلطنه و مظفر فیروز واقعا خواهان رفرم و ترقی و سعادت ایران هستن. و بعدن هم در زمان خاتمی هم این اتفاق افتاد، و بعدن حالا هم دوباره اتفاق افتاده. یعنی هنوز هم اون جریان که یه عده میرن تو توهم و بعدن از توهم میان بیرون، این هی داره تکرار میشه در تاریخ، و جای تعجب نیست، این خیلی طبیعیه. در تمام کشورها این اتفاق میفته، در خود آمریکا هم این اتفاق میفته و در کشور ایران هم داره اتفاق میفته. یعنی خیلی بجاست که همیشه مسائل تاریخی رو که ما مورد مطالعه قرار میدیم، بررسی قرار میدیم، با اوضاع فعلی ایران هم وقتی که اونجاهایی که قابل مقایسه است مقایسه بکنیم. امروز در ایران با رو کار آمدن احمدی نژاد، یه بخشی از آدمهای روشنفکر متحد بودن و هنوز هم هستن به نظر من، اینا رفتن توی توهم که بله، احمدی نژاد ممکنه با رفسنجانی تفاوت کیفی داشته باشه، که به نظر من ندارن. اینها از نظر کمی با هم تفاوت دارن، ولی از نظر کیفی هیچ تفاوتی ندارن و کل جریان به نظر من همان پروژه جمهوری اسلامیه که میخواد به بقای خودش ادامه بده. این دفعه با این پروژه اومده بیرون و اومده جلو، و یه دوسیعی از این دفعه زحمت کشان و تویدستان شهری رو در واقع در توهم فرو برده.
بله.
خب حالا این دوره، این دوره‌ای که بعد از 28 مرداد در ایران شروع میشه و تا قیام 15 خرداد ادامه پیدا میکنه، خیلی مثلا دوران بسیار بسیار مهمیه. البته کودتای خود کودتای 28 مرداد میدونیم که به تلاش مردم در جهت گسست ایران از مدار نظام جهانی خاتمه داد و ایران رو دوباره به مدار نظامی جهانی سرمایه، منتها این بار به سرکردگی آمریکا متصل ساخت. تا اون زمان ایران در مدار نظام جهانی سرمایه بوده، قبل از روی کار آمدن دکتر موسن.
بله، در انگلیس بود.
ولی عمدتا انگلیس بود. این دفعه هم خوب انگلیسان بودن. مثلا کنسرسیوم، شما میدونید که در کنسرسیوم بخشش مال انگلستان بود، بخشش مال فرانسه بود. ولی اون چیزی که هژمونی داشت در کنسرسیوم، یعنی گاز در واقع هژمونی نفتی داشت، ایران آمریکا بود. قبلا انگلستان بود، بعدا آمریکا میشه. یعنی این وابستگی به مدار نظام جهانی سرمایه دوباره برمیگرده بعد از 28 مرداد، منتها این بار به سرکردگی آمریکا. در این دوره به علت کودتا و پیامدهای آن، رقابت‌های بزرگی که بین این دو کشور بزرگ امپراتوری انگلستان و آمریکا در می‌گیره، در دوره‌های پیشین بین آمریکا و انگلستان بر سر کنترل منابع نفتی ایران رواج یافته بود. این دفعه به نفع آمریکا پایان می‌پذیره و نقش و موقعیت انگلستان در ایران و نتیجتاً چون در ایران ضعیف میشه، در کشورهای خاورمیانه به تدریج رو به ضعف می‌گذاره. شما می‌دونید که انگلستان سال 1332 که میشه 1953 در ایران به آمریکا می‌بازه.
بله.
سال 1956 یعنی در واقع 3 سال و نیم بعد از کودتای 28 مرداد.
بله.
در سوئز می‌بازه. یعنی سوئز از دستش خارج میشه، درسته؟ خاورمیانه دیگه، خاورمیانه به اصطلاح اون زمان مثلا آفریقای شمالی و در واقع آسیای جنوب غربی رو که همون ایران و ترکیه و عربستان و کشورهای خلیج فارس باشن، اینجا میبینیم که انگلستان بعد از اینکه در ایران میبازه، به خاطر جنبش رای بخش مردم مصر تحت رهبری عبدالناصر اونجا هم میبازه، منتها اونجا هنوز آمریکایی‌ها طول میکشه بیان تو، متوجه
یعنی
در واقع اونجا آمریکایی‌ها 10 سال هم طول میکشه که منتظر میشن که عبدالناصر بیاد، اسرائیلی‌ها دوباره برن عبدالناصر رو شکست بدن در سال 1967 و عبدالناصر بمیده و اون وقت دوباره اینا میان از طریق سادات و بعدن هم اوزای خیلی مصر در واقع دوباره مصر رو میگیرن، از دست در واقع انگلیسی ها میگیرن دیگه.
بله.
مصر در دست در حوزه نفوذ انگلستان بود، میفته به حوزه نفوذ آمریکا. این بود که در ایران هم این اتفاق اون زمان میفته و اینو حالا مورخین میگن آغاز در واقع آغاز اون هژمونی که امروز آمریکا میخواد در خاورمیانه دیگه علنم پیاده بکنه و کامل هژمونی نفتی رو در خاورمیانه بزرگ به دست بیاره، از سال 1332 در ایران شروع شد.
بله.
اول ایران رو گرفتن و بعدن هم رفتن کشورهای خلیج رو گرفتن، انگلیسی از اون را رفتن بیرون، مصر اونجوری شد، یمن اینجوری شد و بعدن هم حالا که عراق اینا گرفتن تسخیر نظامی کردن، واقعا میخوان دیگه ثابت بکنن که دیگه هژمونی نفتی کاملا در کل خاورمیانه بزرگ در دست آمریکا باید قرار بگیره. این بود که آمریکا در این دوره به تدریج میره ایران را به پایگاه اصلی فعالیت‌های استراتژی خود در جهت محاصره و تهدید شوروی، منظورم از تهدید یعنی
محدود کردن
شوروی از یک سو، و برای جلوگیری از رشد جنبش‌های رهایی بخش ملی در حوزه خاورمیانه و اقیانوس هند از سوی دیگر تبدیل می‌سازد. یعنی ایران به یک در واقع یک کشوری تبدیل میشه، به یک منطقه تبدیل میشه که از نظر استراتژیکی برای آمریکا جنبه حیاتی پیدا میکنه.
بله.
و این امروز ما میبینیم که در واقع هم از نظر داخلی اون اتفاقی که در 28 مرداد افتاد در ایران، اون اتفاق اون نارا میاره درست به انقلاب سال 1357. انقلاب 1357 مردم ایران در واقع جواب دندان شکنی بود به کودتای 28 مرداد.
درود به شما.
و بعد از اون هم اگر در ایران استبداد مذهبی یا استبداد ولایت فقیه یا جمهوری اسلامی سرمایه میاد سرکار و نیروهای دموکراتیک ملی چپ سوسیالیست ها جنبش ملی میبازه دوباره، علتش درست برمیگرده به اون 25 سال حکومت دیکتاتوری محمد رضا شاه پهلوی که از 28 مرداد شروع میشه، ادامه پیدا میکنه بعد از در واقع قیام 1342 قوی تر میشه، زیادتر و افزایش پیدا میکنه تا تا انقلاب بهمن 1357 ادامه داشته. اینی که این خیلی مهمه که ما اینو باید در نظر بگیریم و از هدف نظام جهانی سرمایه از این استراتژی، خیلی ها فکر میکنن که هدف این بود که اینا جلو شوروی نیستن، ولی هدف استراتژی نظام جهانی سرمایه اصلا نبود که جلو شوروی ها بیستن. هدف اینا دستیابی بیشتر به منابع انرژی نفت و ادامه بیوقفه صدور آن به کشورهای اروپای غربی و ژاپن در جهت استیلای کامل نظامی و سیاسی آن کشورها بود. یعنی آمریکا بهانه کرد، گفت ما ایرانو میگیریم به خاطر اینکه اگر نگیریم میره دست شوروی ها. هدف آمریکا از تسخیر ایران، یعنی ایرانو بکشه به حوزه نفوذ خودش، این بود که کاملا بر نفت هژمونی داشته باشه، از طریق هژمونی بر نفت که هنوز هم ادامه داره این جریان، این پروسه، بر متحدین خودش ژاپن و مخصوصا اروپای غربی، امروز هم اضافه میکنیم چین و روسیه، بر اینها تفوق داشته باشه اگر هژمونی نفتی رو داشته باشه. اینی که تمام جریاناتی که امروز در داخل ایران اتفاق میفته و امروز در سطح بین‌المللی در رابطه با خاورمیانه اتفاق میفته، به نظر من ریشه هاش برمیگرده به کودتای 28 مرداد سال 1332، هم از نظر داخل ایران هم از نظر در واقع موقعیت بین‌المللی ایران در خاورمیانه. خب برای رسیدن به این هدف آمریکا چیکار میکنه؟ از دولت کودتا حمایت میکنه که تمام نیروهای دموکراتی و ملی را در ایران سرکوب ساخته و با استفاده از لولوخرخره خطر کمونیسم به اصلاح و نفوذ به اصلاح شوروی، یک دیکتاتوری تمام عیار ضد خلقی را بر گرده مردم ایران تحمیل سازد. یعنی در واقع آمریکا به بهانه اینکه میخواد با کمونیسم مبارزه کنه میاد ایران، ولی ساواک ایران هیچ وقت با کمونیست‌ها مبارزه نمی‌کنه. ساواک ایران به وجود میاد که نیروهای دموکراتیک داخل ایران رو سرکوب بکنه.
بله.
ارتش ایران هیچ وقت با کمونیست‌ها مبارزه نمی‌کنه. ارتش ایران به وجود میاد که قیام‌های دهقانی رو در ایران، قیام عشایر رو در ایران، قیام کردستان رو در ایران سرکوب بکنه. اینی که اونایی که فکر می‌کنن که به اصطلاح آمریکا مجبور بود بیاد به ایران به خاطر خطر کمونیسم، این یک وهم تاریخیه، یک توهمه که دکتر مصدق هم به این در کتابش خاطرات و تعلمات اونجا دقیقا اشاره میکنه که هدف آمریکا از کودتا در ایران ترس از شوروی نبوده، چون اونها اطلاعات زیادی داشتن که شوروی اون زمان نمیتونست بیاد ایرانو تسخیر بکنه یا ایرانو به حوزه نفوذ خودش تبدیل بکنه. CIA اون زمان اطلاعات کافی داشتن که در خود شوروی اون زمان بعد از مرگ استالین تمام طرفداران استالین و اونایی که ضد استالین بودن، اینا به جان هم افتاده بودن برای تسخیر قدرت، که بالاخره بعد از 5 سال که مبارزه میکنن خروشچف از میان اینا میاد، میشه هم نخست وزیر مملکت و هم رهبر حزب کمونیست شوروی. این 5 سالی که اینها در بین خودشون مبارزه میکردن و بعضی وقتها این مبارزه حتی خونین بود، به مرگ بریا را علنان اونجا خودشون در کمیته مرکزی، در جلسه کمیته مرکزی ترور میکنن طرفداران کروشچف. پس این شرایط هیچ وقت اجازه نمیداد که شوروی بیاد در ایران واسه حوزه نفوذ به وجود بیاره. حتی خواستش هم داشته، تواناییشون نداشته، چون در داخل کشور شوراها یا در داخل کشور اتحاد جماهیر شوروی مبارزه برای قدرت بین طرفداران و جانشینان استالین ماها و سالها طول کشید. سیایه اینو میدونست، ولی سیایه برای اینکه در بیاد نیروهای بینابینی رو به طرف خودش بکشه، میگفت که خب علت اینکه ما در ایران کودتا کردیم به خاطر این بود جلو کمونیسم رو بگیریم. نه، اینا کودتا کردن که نفت رو ببرن از انگلستان، بگیرن به انگلستان یه بخشی رو بدن. یعنی در واقع هر هدف آمریکا در کودتای 28 مرداد مبارزه با کمونیسم نبود، اون بهانه بود. هدف آمریکا کودتای 28 مرداد این بود که بیان نفت را که ملی شده بود به اصطلاح دی‌نشنالایز بکنن، یعنی دوباره خصوصی بکنن، دوباره بیارن دست کنسرسیوم که آوردن. ما وقتی که در واقع در ایران در واقع از طریق مصر 16 مصر نفت ایران ملی شد، یعنی دیگه دست از دست خصوصی سازی به عمومی سازی اومد. ما یه حرکت عمومی سازی کردیم اون زمان که در سوئد و نروژ و حتی انگلستان هم این کار رو می کردن، مثلا نفت رو عمومی سازی می کردن یا بعضی وقتها وسایل نقلیه رو عمومی سازی می کردن. این روز حتی در بعضی از کشورهای سوئد و اینا شما می بینید که اکثر دانشگاه های عمومی سازی هستن، پرایویت نیستن، یعنی خصوصی نیستن، دست دولت هستن. ما هم این کار رو کردیم در ایران. دولت دکتر مصدق عمومی سازی کرد، یعنی جلوی خصوصی سازی رو گرفت، ولی کودتای 28 مرداد اومد دوباره نفت رو داد به کنسورسیوم و در داخل کنسورسیوم هم کشورهای مختلف مخصوصا آمریکا و فرانسه و هلند و هرچند فرانسه سهمهایی داشتن مثل هر نوع کمپانی فراملی. پس هدف آمریکا از کودتا در ایران به هیچ وجه مقابله با اتحاد جماهیر شوروی نبود، بلکه به اصطلاح خطر کمونیسم و به اصطلاح نفوذ شوروی رو بهانه کردن که در ایران بیان کودتا بکنن، جلوی مبارزات مردم رو بگیرن و از طریق ایجاد دیکتاتوری نفت رو ببرن، و در این امر اینها پیروز شدن در اون زمان.
بله آقای دکتر،
بله بفرمایید.
اگر اجازه بدید که دنباله این بحث رو بذاریم برای هفته آینده.
صد این رو ادامه میدیم و بعدا هم به احزاب و سازمانهایی که در این دوره اینجا و اونجا به وجود میان، مثل نهضت مقاومت ملی.
بله.
و افراد شاخصی که در این نهضت مقاومت ملی بودن، مثل در دانشگاه ها، در کمیته بازار، در کمیته روحانیون، به این شخصیت ها اشاره می کنیم که چه نقشی داشتن و چقدر ابهت داشتن، موقعیت داشتن و آدم های خوبی بودن، چون به آرمان های ملی دولت ملی مصدق وفادار مونده بودن. علی رغم شکستی که خوردن، بالاخره نامی از خود در تاریخ باقی گذاشتن. صحبت می کنیم.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر، تا گفتگوی دیگه و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
روزتون بخیر، هفته آینده حتما با هم خواهیم بود.
شب شما هم خوش، خدا حافظ شما.
قربانتون.
خدا حافظ. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب درباره اخبار روز ایران و رویدادهای تاریخ معاصر و همچنین تاریخ 100 ساله احزاب سیاسی ایران توجه می‌فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.